لعلى فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. تو بحث چاقی و اضافه وزن بودیم و سپس چربی های مفید و چربی های مضر خون بودیم و بعد از اون داروهای شیمیایی و داروهای گیاهی ضد ازدیاد چربی های مضر خون رو بیان کردیم. از جمله این داروهای دیگه مثل سیم و استاتین و یکی هم قرص گیاهی لیور گل 70 لیور گل 70 که یک قرص روکشدار هست و محافظ کننده کبد و صفرا آور و هپاتیت حاد و مزمن و سیروز کبدی، اینها از موارد مصرفش هست اضافه بر مطالب قبلی. حالا اینا رو سه چی گفتیم؟ به خاطر این که مباحثه امروزمون در رابطه با چشمه. چشم انسان گاهی که تار میشه مثلا گلوکوم یا آبسیاه، گاه دیگه که تار میشه بحث آب مروارید یا کاتاراکت یا کدری عدسی چشم، گاهی دیگه مثلا چشم آدم تار میشه مربوط میشه به ازدیاد قند خون و خونریزی پشت کره چشم قسمت شبکیه. یه بار دیگه چشم آدم تار میشه به خاطر ازدیاد چربیه، یعنی گلیسیرید خون رفته بالا. اینجا بیخوابی هم مکرر باشه، تلویزیون یا کامپیوتر هم زیاد دیده باشه، خونریزی پشت کره چشم میاره. وقت حالا اون دو سه روز که توضیح دادیم درباره کبد چرب و چربی های مضر و اینها و گیاه های علیکم السلام و گیاه های دارویی یا داروهای شیمیایی که چربیت بیار پایین که تاری دیدت خوب بشه. حالا ما باعثمون که تو چشمه، چشم عضو اصلی بینایی می باشد. چشم شبیه دوربین عکاسی است در دیدن. بشر نتوانسته دوربینی به ظرافت و دقت چشمهای انسانی بسازد. علیکم السلام. جلو چشم انسان غشایی نازک، پرده ای نازک به نام ملتحمه پوشیده شده که باعث محافظت قرنیه از گرد و غبار و سایر محرک ها می گردد. در جلوی کره چشم قرنیه قرار دارد که لایه شفافی است و نور از آن عبور می کند. در اطراف آن صلبیه یعنی اسکلرا، اسکلرا تو پرانتز بنویس، اسکلرا قرار دارد که سفیدی چشم را می سازد. مردم میگن پی چشم، و باعث محافظت، یعنی صلبی ها، باعث محافظت چشم از آسیب های وارده به آن می شود. در پشت قرنیه عنبیه قرار دارد که رنگ چشم ها مربوط به این قسمت می باشد. عمل کرده عنبیه مشابه دیافراگم در دوربین عکاسی است. که برای تنظیم عبور مقدار نور مناسب یا مقدار مناسب از نور، سوراخی که در مرکز عنبیه قرار دارد که به آن مردمک گویند، آن را تنگ و گشاد می نماید. نوری که از مردمک عبور می کند، از عدسی که در پشت آن قرار گرفته عبور کرده و به پرده شبکیه میرسد. هنگامی که میخواهیم چیزهایی که در فاصله دور هستند نگاه کنیم، عضلات کوچکی که به عدسی متصل هستند آن را کشیده و نازکتر می کنند تا نوری که از آن عبور می کند بر شبکیه بیفتد. همچنین وقتی که اجسام نزدیک را می خواهیم مشاهده کنیم، این عضلات شل شده و عدسی کلفت‌تر می شود، ضخیم‌تر می شود تا تصویر بر روی شبکیه قرار بگیرد. به این عمل تطابق چشم با اشیا در دور و نزدیک گفته می شود. تطابق، نقطه بزنیم. پرده شبکیه به نور حساس بوده و شعاع نوری را به امواج عصبی تبدیل می کند. این امواج عصبی از طریق عصب بینایی به قشر بینایی در مغز میرسد. بیش از 1,000,000 تار عصبی در قسمت شبکیه وجود دارد که پرده شبکیه را از 1,000,000 سلول عصبی که حساس به نور هستند تشکیل داده که این سلول های عصبی در قسمت شبکیه به دو صورت می باشند: یک، سلول های مخروطی، دو، سلول های استوانه‌ای. باید دانست سلول های مخروطی در روشنایی زیاد و سلول های استوانه‌ای در روشنایی کم و تاریکی حساس می باشند. همچنین سلول های مخروطی مسئول مشاهده رنگ ها نیز هستند. چه عواملی برای چشم ضرر دارد؟ 10 مطلب نوشتم. انشاءالله همیشه چشماتون سالم باشه، هم بصرتون هم بصیرت. حالا واسه بصر میخوایم حرف بزنیم. چه عواملی برای چشم ها ضرر داره؟ 1، گرد و خاک، قبار گچ. نه، این همه تو یکی. گرد و خاک، قبار گچ، سیمان، آهک، خاک گچ، جاروبرقی، تلویزیون، موبایل، کامپیوتر. دیدی برجمش با موبایل بازی میکنن مؤمنا؟ خطوط ریز، نقوش ریز، اینا ضرر داره. جاروبرقی گرد خاکش بیشتر از جارو دستیه، ولی نور مایل به تابه میبینی، اینجوری تو شرط عادی نمیبینی، برای نفس هم ضرر داره، از درها یکم باید باز باشه. مطلب دوم، گرما، سرما، نور شدید لامپ پروژکتور، لامپ مدادیه، یا نور شدید پیک بار نور مثل ساعت 10 صبح تا 2 بعد از ظهر.
پیک بار نور
طبیعی. آفرین. بعد سه مواد قندی ساکاروز شیمیایی مصنوعی که 200 برابر قند طبیعی قند داره، مثل قند، شکر، شیرینیات قنادیا. مطلب چهارم از عواملی که برای چش ضرر داره، چربی زیاد، پی، دنبه، روغن جامد، کله پاچه، سرخ کردنی، تف دادنی، بو دادنی، کله پاچه، تعدیق، کوکو، تخم مرغ زیاد، ماز زیاد. چند بیماری میاره، تحال ورم میکنه، کبد ورم میکنه، قرقره شکم میاره، چربی مضر خون میره بالا. حالا مباحث ما برای چش ضرر داره. کوکو چون دو طرفش تو روغن سرخه، بعدم تخم مرغ هم داره، لازم میگیم زیاد نخوره، یا دو طرفش که تو روغنه نخوره. پنجم دود، دوده، سیگار، بلیان، چپق، دود تریاک، دود ماشین. اینا باز انواع بیماری ها میاره ها، تصاف هم بودیم؟ انواع بیماری ها میاره. حالا یکیش مباحث خودمونه، برای چشمش هم چی همون؟ ضرر داره، مخصوصا گلوکوم یا آفسی ها میاره. دود گازوئیل باشه که سرطان ریه هم میاره، این ثابت شده تو پزشکی تخصصی ریه هم هست. دود ناشی از سوخت روغن خوراکی، شعله نباید تند باشه که روغن دود کنه، علاوه بر مسمومیت غذایی و سرطان زاییش برای چشم هم ضرر داره این دود. دود ناشی از سوخت روغن خوراکی یا روغن موتور. من دیدم گاهی این گریسیا و تعویض روغن ها میان در مغازشون آتیش میان، یک دود غلیظ هم میفتن آسمون که مثلا میخواد دستش گرم کنه، اینا برای چشماشون سمه. یا واسکازین مؤمنان، خواهد تو جعبه دنده بریزی یا خوشیدی یا تاین مثلا بریزه، حالا تو ماشین های مردم تو جعبه دنده، اینا باز برای چش ضرر داره، باید مواظب باشه، عینک محافظ بذاره و تو چشمش نفتن. یا اینه که رنگ کارن، رنگ رزی دارن، مثل روغن الف. یا اینه که تو پمپ بنزین ها هستن، بنزین، نفت. چند تا نقطه بذار، گیریس ادامه بده، افزودنی های به بنزین میزن مثل ماشینا. مطلب ششم از عواملی که برای چش ضرر داره، بخارات مسموم. بخارات مسموم مانند استون، آمونیاک، ادکلن های شیمیایی، عطرهای شیمیایی، مواد سفید کننده مثل تیزاب، آبژوال، وایتکس، اسپری های تمیز کننده، داشبورد و ماشین، قطعات کامپیوتر، اینا پیستوله های رنگ، رنگ های پلاستیکی و روغنی. چند تا نقطه بذار، بذار عینک محافظ باید داشته باشه، منظور ما اینه. خب مطلب هفتم، بیماری هایی همچون فشار خون، چربی خون، نه چربی های مضر خون، اوره خون که نمک سمی خونه، کراتین خون، قند خون، اینا که از بیماری های متابولیکی هست، اینها هم مؤمنا چیه؟ ضرر داره. کراتین خونم یک سمیه که تو خونه، علیکم السلام، اونم اسم یکی از سموم خونه، اسمش هم همین. چرا چرا اما نذار ساق شه. گفتیم خاگینه میشه مثل شیرازی ها، دائما هم میزنی، نه نیمروه نه کوکو، نه املت نه یتیمچه، نمیگن خاگینه. مطلب مؤمنا هشتم که برای چش ضرر داره ها، سدیم زیاد، مصرف سدیم زیاد، مصرف سدیم زیاد، مانند نمک زیاد، شوری زیاد، نوشابه‌های گازدار سدیم فشرده داره، آب میوه‌های شیمیایی سدیم فشرده داره، زیتون شور، خیار شور، دیدی مؤمنا اینا رو زیاد بخوره چشمش ضعیف میشه چون سدیم زیاد داره. مطلب نهم، اضافه وزن، چاقی، اینا رو بحثش کردیم، کم تحرکی. مطلب دهم، رنگ‌های شیمیایی موی سر.
سلام
علیکم. سلام. رنگ‌های شیمیایی موی سر، سرمه های شیمیایی، حاجبان اینجا فهم، سرمه های شیمیایی، ریمل، ریمل، چند تا نقطه بزنیم، اینا دیگه مال خانوم هاست دیگه، گاهی هم مردا مؤمن از اینا استفاده میکنن، اینا هم یادتون باشه نور چشم ضعیف میکنن، این رنگای شیمیایی که مو سر چیز میکنه چشم ضعیف میکنه. حالا مؤمنا چیکار کنیم که کم کمک قوی بشه؟ حالا میخواین اینا باشه مؤمنا، اینایی که میگم اینا باشه همش ایشالله اوسه فردا. حالا مباحثه یه مختصر تهذیب نفس و اخلاق.
من عرف نفسه فقط عرف ربه،
بله،
مراد همینی که همین بدن رو کاملا بشناسه،
یکیش بدنه، یکیش روانه، یکیش روحه، و ما یتعلق بهم،
اونه که اصلا
حالا هر کسی اندازه خودش، به همون مقدار که شناخت به همون مقدار خداشناسی داد. رضا عرفای شیعه تا آخر عمرشون آخرم میگه من چیزی ندارم، مثلا ولو مرحوم آیت الله قاضی علی الله مقامه باشه، میگه معرفت خداشناسیه، این تازه آخرین توصیهاش، چون هرچی آدم میدوه اندازه خودش خدا رو میشناسه، نه اینکه حق معرفت پیدا کنه. لذا گویی بفهم
غیر از واجبی معرفت خدا دیگه واجبی نفسی و واجبی دیگه استقلالی و ذاتی داریم؟
اونجا اعتباریه، به اعتباریات میگیم داریم، اما به اعتبار فلسفه و عرفان
نه.
غیر از اون نداریم، نه.
درست.
چون خودش به ذات واجب الوجوده، فقط او وجوده. احسن. بقیه همه بالعرضه، به اعتباریات و بالعرضه.
اول باید خودت بشناسی بعد خدا رو
بشناسی. احسن، بله.
من عرف نفسه فقط عرف
رب. بله بله. چون آدم تا خودش بشناسه خود به خود میره رو به خدا، خود به خدا. ببین مثلا الان من یقین کنم که بچه پدرم، خب بچه ضعیفه، میدونه دنبال باباش، تازه تلواتش یه داره میگه پدر اومد منزل به بچهاش رسیدگی کنه، چون بچه ها فهمش کنه، خیال میکنن بابا روزی رسونه، رسول مومن ها. حالا همجوری سن میره بالا، همجوری میره بالا، میره همجوری بالا، بعد یه جایی میفهمه که بابا هیچ کی به دردش نمیخوره، فقط اما خدا به درد میخوره. از اول همش بچگانه فکر کرد، بعدا میفهمه بچگانه فکر کرد.
همین عبادت چی معنا بکنی؟ عبادت یک معنا کرده چیزی که ذاتن خودش بگم ذاتن بگم مثلا مقرر درگاه خدایه، اما حاجت به امر شارع نداره، مثل سجده آورده. سجده امر دارد، سجده درگاه خدا امر در شارع نداره.
چرا داره؟ کیفیت سجده چجور باشه؟ آفرین.
عبادت مهمه بود سجده ذاتنه و ذات سجده بگه عبادته، نه اینکه
میدونم حالا سجده من
اشاره هم باشه.
میدونم من سجده چی سجده کنم؟ آیا جیمناستیکی سجده کنم که پاهامو آسمون کنم بعد پیشونمو بذارم رو آسفالت یا مثلا دوشک؟ اینم سجده؟ سجده شرعی میخواد باشه، کیفیت سجده باید شارع مقدس بده، درست؟ قرآن هم
سجده برای
خدا، همون برای خداش، همون سجده ای که برای خدا هست باید کیفیتش خداگونه باشه، یعنی خدا بگه. حالا من که نمیتونم پیام از خدا بگیرم، محتاج به قرآن ناطقه،
محتاج به امر شارعی
هست، چون که اون سجده اگر اونجوری کنم بدعته، یا به شکم دراز بشم دستان اینجوری کنم سر زن گود زور خونه بعد سر اینجوری زن زن، درسته؟ این سجده سجده نیست. هم
چرا امر سجده امر شارع هست؟
نه
امر شارع باید داشته باشه، این
چرا همین فعل امر دیگه، وقتی میگه ورکعو وسجدو، رکوعت باید شرعی باشه، سجدت باید شرعی باشه. لذا تو روایات شیعه داره میگه قرآن صامت رو به نطق بکشیم، استنطقوا بالقرآن. قرآن صامت میخوای به نطق بکشی، قرآن ناطق میخواد، چهارده معصوم میخواد. پس کیفیت سجده باید مشروع باشه. اینم تا اینجا. حالا مؤمنا این کلمه رو میخوایم امروز بگیم، از خواست مسلمانان و عوام از مسلمانان اگر این سه سر بزند، سبب انحراف از دین و ولایت و ایجاد انحطاط از اصول و ارزش ها می شود. آن سه عامل عبارت است از: یک، رغبت به دنیا، رغبت به دنیا، حب الدنیا رأس کل خطیه. دو، طلبکار بودن از خدا و چهارده معصوم، یعنی سطح توقعات بیجا داشتن از ولایت، چه ولایت خدا باشه، چه ولایت چهارده معصوم باشه، چه ولایت امام عادلت باشه، چه ولایت پدر صالحت باشه، هیچ فرقی نمی‌کنه. ایشا دوتا. عامل سوم، بدعت ها، یعنی ادخال ما لیس فی الدین فی الدین، بدعت ها. برای اینکه تصور کنین مؤمن ها من چی میگم، یکم واسهتون مثال بزنم. مثلا فرض کنین مسئله فقهی، اگر کسی مصلیه، اگر کسی میخواد نماز بخونه، چه فرادا چه جماعت، حالا اشیاء آهنی همراهش باشه، مثلا چاقو، کلید، اشیاء آهنی همراهش باشه، این چه حکمی داره؟ علیکم السلام ورحمت الله. بگی حرامه میشه بدعت در دین. بگی مکروهه بازم دلیل نداریم. بگی جایزه دلیل داریم. آن وسطون میگه بگید این نمازش مقدس نیست، این حکم شارعه. گرفتین عمو جان چی شد؟ چهار مدل وسطون گفتم. حالا همینا رو از کجا میگه عمو جان؟ این که جایزه، اگه بگی حرامه که گفتم میشه بدعت در دین، یه نص خاص هم نداره. اما به همراه داشتنه، نظر ما بچه رو بمیسیم، نظر بچه، به همراه داشتن چاقو و کلید در نماز جایز است. به این روایات دیگه، به این روایات مطالعه کنیم. علیکم السلام. وسائل جلد 4 صفحه 420 حدیث 5591، مستدرک جلد 3 صفحه 219 حدیث 2 خط تیره 3418، بحار جلد 53 صفحه 154 حدیث 2، احتجاج جلد 2 صفحه 483، غیبت طوسی، شیخ طوسی کتاب الغیبه، صفحه 378. از این روایات در میاد به همراه داشتن چاقوی، همین چاقوی عادی میوه میخواد بخوره اینا، و کلید در نماز جایزه، که از آهن هم درست شده، جایز، جواز به معنی الاعم. اما یک روایت دیگه هست، امام صادق علیه الصلاه و السلام فرمودن لا یصلی الرجل و فی تکته، تو جیبش، و فی تکته مفتاح حدید، در حالی که تو جیبش هم یک کلید آهنی باشه. میگه اینجوری نماز نخونه. حالا اینجوری نماز نخونه، میتونی حمله بر حرمت کنی، حمله بر کراهت شدید کنی، حمله بر کراهت کنی، یا اینکه مقدس نیست. حالا ما میخواییم نص خاص بیاریم که مقدس نیست، چنین نمازی تقدیس نمیشه. اگر بگی حرامه میشه بدعت در دین، چون روایت نداری، کراهت شدید و کراهت هم دلیل نداره، فقط تقدیس نمیشه. حالا اونو باز توضیح میدم. اول این دوتا دلیلاشو بنویسیم. یه روایتی که خوندم در کتاب کافی جلد 3 صفحه 404 حدیث 34، وسائل جلد 4 صفحه 418 حدیث 5582. حالا مؤمنا بیاییم تو این کتاب، از 400 تا اصل فقهی که داشتیم، مؤمنا خیلی هاش دشمن ها بین بردن، بعضی هاش دزدیدن، یه مختصریش هم موجوده در دستشیه، 16 تا از اون نسخه های خطی تو این کتاب چاپ شده. الاصول و 16 من الاصول الاولیه، تحقیقم ضیاءالدین المحمودی کرده، دو نفر دیگه هم زحمت کشیدن، صفحه 136 روایت 32 از کتاب زید بن زراد، که آدم موثق و صحیح بوده، روایاتش هم همه موثق و صحیح است. بعد زید بن قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقولو، ما قدس الله صلاة المسلم ومعه الحديد مفتاح او غيره. درست مومنا؟ حالا همراهش آهن باشه، چه کلید آهنی چه چاقوی آهنی و مانند اینا. بعد دو تا استثناء میاره، میگه اگر جایی بودی که در خطر بودی و با شمشیر آهنی داری نماز میخونی اب نده، یا جایی بودی که پشت جبهه یا جلو جبهه احتمال پرتاب تیر دشمن هست، اینجا اگر زره آهنی پوشیده بودی اشکال نداره. خل السيف عند الخوف فانه رداء او الدرع عند الخوف وكذلك ما كان من سلاح او كراع فلا باس عند الحاجه اليه. كما جه حكم ثانوي. اما حكم اوليش ميخوام بگم ما قدس الله صلاه المسلم، چنين نمازي تقديس نميشه، بزرگداشت و پاسداشت نميشه. خواستم یه کلمه واسه همین کلمه بدعت بگم، مثلا بگی حرامه دلیل ننیم. کجا میگه حرامه؟ دلیل به حرمت نده. سه چی حرامه؟ بله بعضی چیزا بدعت هست، واقعا هم حرامه. مثل چی هم؟ مثل واجبات. بین دو سجده واجب جلسه استراحت. حالا اگه آدم مثل جوجه یک نکتی بزن زمین بلند شد و یه نکتی بزن، مثل برادرای ناتنی من، جلسه استراحت که ندارن نماز باطله. علیکم السلام. وقتی که سلامت بشه، وقتی جلسه استراحت نداره نماز باطله. حالا بگی نماز بدون جلسه استراحت بین دو سجده، این میشه بدعت در دین، حرامه. یا اون چیزای دیگه که گفتیم، بعضی همیشه خودشونو طلبکار از خدا و پیغمبر و ولایت و پدر صالحش و امام عادل و مشتهد و مرجع صالحش و رهبر معظم، همیشه خودشو طلبکار میداره. یکی نیست که بگه بابا جونم آخه تو برای اسلام چی کار کردی؟ برای مسلمین چی کار کردی؟ برای شیعه چی کار کردی؟ برای همین کشورت چی کار کردی؟ برای همین شهرت چی کار کردی که الان اینقدر سطح توقعت از دیگران اینقدر رفته بالا؟ همیشه خودت طلبکار میدی. چه کار مفیدی کردی برای این مملکت؟ دیدی مؤمنا؟ گاهی آدم سبب انحراف و انحطاطش از اصول ارزشاش چیه؟ توقعات بیجاست. همیشه سطح انتظارش از دیگران خیلی بالاست بدون اینکه کار صحیح انجام داده باشه. بعضی از خدا و چهارده معصوم یا ولایت همیشه طلبکارن. یک بار نمیشه یک کم فکر خوب کنه، عقل کاربردیش به کار بندازه، وجدانش هم بیدار باشه، یک کم هم انصاف بده. یا آخه خودت چیکار کرد؟ هی شما میگی که اسلام یا کشور اسلامی یا ولی فقیه صالح یا اینا چی کار کردن؟ خب تو چی کار کردی؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ تو حرف از احسان میزنی از کریم، کریم که دائما داره بهت احسان میکنه، تو نسبت به کریم نباید احسان داشته باشی؟ بفهم تو باشید مومن ها. حالا بعضی که منحرف میشن و از حکومت اسلامی وابسته به غرب و شرق میشن به خاطر این دومیه، همیشه خودش از خدا و چهار معصوم طلبکار میده. بعد میگه نه بابا هیچ کاری نکرده، میغلطه تو باطل، شروع میکنه اراجیف گفتن، منکر خدا میشه، منکر پیغمبر میشه، منکر امام زمان میشه، منکر قرآن میشه. حالا زمان ما مد شده، حتی تو لباسه ما اینه کدیور خنگ، شروع میکنه این چرت و پرت گفت. حالا مؤمنا علیکم السلام، یکی از درسایی که به ما می آموزه این روایات اینه، میگه به اجانب از غرب و شرق، به اجانب از غرب و شرق وابسته نباش. من میگم چرا؟ امام صادق علیه السلام چرا؟ این دو تا سند داره، حالا بهتون میگم. میگه به خاطر اینکه آدم اگر وابسته به اجانب باشه و رفت آمده با ملوک از اجانب و بیگانگان داشته باشه، مستی و سکری براش میاره، این مستی و سکری که شراب حرام میخوره، مثلا شراب انگور میخوره. چجور مست لایعقل میشه؟ هر جرم و جنایت و شرارتی ازش سر میزنه. آدم وابسته به اجانب باشه اینجور مست لایعقل میشه. حرفای من نیست، حرفای امام صادق علیه السلام. باز اینجا روایت
ادعاهای
جوشن روایت آفرین ولی خدای با واسطه نه بی واسطه. لذا اینجا مؤمنا زیدون قال روایت 33 زیدون قال قال ابو عبدالله علیه السلام ایاکم و موائد الملوک، بر حذر باشید از موائد الملوک. چرا؟ و هم ابناء الدنیا. نگفتم حب الدنیا رأس کل خطیه؟ ابناء الدنیا هم همینجورن دیگه، من و شما رو به محبت به دنیا میقلتونه. تا من و شما رو در عمل یهودی صفت و مسیحی صفت بار نیاره از من و شما راضی نمیشه. لن ترضى عنكم اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. بل حضرت مثال فإن لذلك، برای این موائد ملوک اگر بر حذر نباشی با اونا رفت و آمد کنی نشست و برخاست کنی، فإن لذلك وراوتا كوراوت الخمر، وراوت با صدزا یه مستی لایعقلی میاره، این مستی لایعقلی که ناشی از شراب انگوره. یعنی آدم جرم و جنایت ازش سر میزنه، احساسات و قلیان احساسات خشونت آمیز یا شهوتهای و شهوات لجام گسیخته که میشه مستی لایعقل، هر شرارتی ازش سر میزنه. چطور این بده؟ و قبلی هم بده، چون آدم میشه آلت دست استعمار بعد از اینکه بوق دشمن و بلندگوی دشمن شد، آدم میشه مجری فرامین اجانب و بیگانگان. دیدی عمو دان باز هم موضوع بحثمون رو گم نکنی، سبب انحراف و انحطاط از اصول و ارزش ها میشه. یکیش چی بود؟ رغبت به دنیا. رغبت به دنیا گاهی از درون خیالات واهی میکنه مؤمنان، گاهی از بیرون چه القاعات شیطانیه به خاطر رفت و آمدی که با موائد المروک داره یا خورد و خوراکیایی که اونا بهش پرسان دادن، زیر میزی دادن، رو میزی دادن، رانت خاری کرده. فرق نمی کنه مؤمنا، اول آخر شیطانی فکر میکنه، به القاعات شیطانی هم ترتیب اثر میده، عملهای شیطانی هم از روش سر میزنه. دیگه کو اصول ارزش همه گذاشتی زیر پا. این روایت هم مؤمنا دو تا سند داره، یکی همین اصول ستت عشر مضیع الدین المحمودی صفحه 136 روایت 33، یکی هم مستدرک الوسائل محدث نوری جلد 16 صفحه 330 حدیث 4 خط تیره 20056، یعنی 256 20056. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.